من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خب یه دو روز درس تعطیل شد به مناسبت رحلت عالم بزرگوار مرجع تقلید حضرت آیت الله تبریزی رضوان الله تعالی علیه. به جا بود، به حق بود که درس احتراماً تعطیل بشه و خب این ضایعه بزرگی بود برای عالم اسلام و جهان تشیع. به حمد الله تجلیل بسیار با شکوهی شد از تشییعشون در تشییعشون، و اینها نشون میده که مردم ما نسبت به روحانیت معتقد هستند و نفوذ روحانیت در جامعه ما ضعیف نشده. یه وقت چندی قبل خدمت مقام معظم رهبری حفظه الله بودیم، ایشون فرمودن که شهرت میدن یا اینجور منتشر میکنن که روحانیت در جمهوری اسلامی ضعیف شده. حتی ایشون فرمودن اینجور شهرت میدن که نسبت به دوران رژیم قبل هم نفوذ روحانیت کمتر شده. اون موقع در اون رژیم روحانیت نفوذ بیشتری داشت. چون فرمودن من این حرف رو قبول ندارم و الان نفوذ روحانیت بالاست، در عمق جان مردم جا دارد. وقت دو تا مثال می زدنشون، یکی می فرمودن که اون وقتا نزدیک این بود رحلت مرحوم آقای احسان بخش که امام جمعه و نماینده ولی فقیه در رشت بودن، ایشون مثال می زدن می فرمودن که خب دیدید یه فرد ضعیف الجثه مریض الاحوال مثل آقای احسان بخش از دنیا رفت، تقریبا یک استان تکون خورد و اون تجلیل و اون تشییع که از ایشون در استان گیلان شد. یه مثال هم امام جمعه اردبیل آقای مروج، آقای مروج رو می‌فرمودن خب ایشون هم باز همینجور در استان اردبیل فوت شد، دیدیم که چه اجتماع عظیمی در تشییعشون شد. این دوتا رو ایشون مثال می‌زنن مقام معظم رهبری که همینها شاهد این است که روحانیت هیچ ضعیف نشده بلکه نفوذ خودش رو داره و اینها سمپاشی هایی است که دشمنه ها دارن میکنن که میخوان مردم رو جدا کنن از روحانیت. انصافا این تجلیل و این تشییع که از پیکر مطهر این عالم بزرگوار شد، این نشان دهنده همین عمق نفوذ روحانیت در جامعه است که نه تنها عرض کنم که از خود قوم و تهران و شهرهای مجاور، بلکه از شهرهای دوردست، حتی نقل شد از کشورهای دیگر، خلیج و کویت و امارات و عرض کنم که از جاهای دیگر هم باز شرکت در تشییع داشتن. خب یه جهت دیگر هم باز از این استفاده میشد که لطف الهی بود، با اینکه چند مرتبه شایع کردن که ایشون مرحوم شدن ولی باز حیات داشتن تا این لحظه. شاید لطف الهی بود که مقدر پروردگار بود که در یه همچه زمان حساسی که نزدیک انتخابات خبرگان هست یه توجه خاصی مردم به روحانیت پیدا بکنن و روحانیت یه تبلوری پیدا بکنه، نفوذ روحانیت، علاقه مردم به روحانیت در کشور یه تبلوری پیدا بکند که دو روز دیگر، مثلا دو هفته دیگر انتخابات خبرگان، مردم با همون حضور ذهن نسبت به روحانیت بیان پای صندوق ها. این جهت هم شاید لطف الهی بود در یه همچه موقعیت حساس این قرار داده شد که بتواند یه همچه بهره ای ازش عرض کنم که گرفته بشه. اینم راجع به این تعطیلات. حالا ایشون هم امروز به نظر مانعشون شده بودن دوباره، حالا مناسبت این صحبت ما حالا به اول درستشون هم حاضر بشن. علی حال ما طلب مغفرت میکنیم برای همه بزرگان، همه مراجع، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی که در زمان ایشون حوزه علمیه رونق بالایی پیدا کرد، مرحوم آقای حائری، آیت الله عظمای حائری که مؤسس حوزه بودن، طلب مغفرت میکنیم برایشون، برای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که باعث شدن که با محوریت روحانیت و حوزه های علمیه این نظام اسلامی برپا بشه و تشکیل بشه، یک نظامی که نظام انشاءالله با حاکمیت الله در این کشور باشه. انشاءالله آیونم در خبرگان، در انتخابات خبرگان باید همتی بکنید، هر کدام در هر قسمتی که می توانید تبلیغ برای حضور مردم پای صندوق های رأی برای خبرگان خیلی ضرورت داره، مخصوصا این همزمان شدن انتخابات خبرگان با انتخابات شوراها. این یه خطری الان عرض کنم که احساس میشه و یه دغدغه‌ای برای بعضی از بزرگان هست و این است که انتخابات خبرگان عرض کنم که مردم خیلی انگیزه روش ندارن، مگر فقط اونهایی که اعتقادشون، یعنی تشخیص دادن که انتخاب خبرگان چه اهمیتی داره و چه ارزش بالایی برای بقای نظام و شرعیت بخشیدن به نظام که وجود رهبری است. اونایی که تشخیص میدن این دو جهت رو خب پای صندوق های رأی میرن، اما نوع مردم، توده مردم خیلی اطلاع ندارن که 8 سال دوره انتخابات خبرگان 8 سال است. از 8 سال پیش از این تا حالا یه جمعیت متنابهی از مردم ما، جوانهای ما، تازه تو این 8 سال واجد شرایط رای دادن میشه که اون دوره اصلا واجد شرایط نبود. این یک با جوان بودن کشور ما، این خودش یه جمعیت متنابهی از کشور ما، اینا هستن که بعد از 8 سال قبل که انتخابات شده اینا هستن تازه واجد شرایط میشن تا بفهمن اصلا خبرگان چی هست و برای چی رأی بدیم. اونایی هم که اون موقع یه تحقیق کردند و پای صندوق های رأی اومدن 8 سال ازش گذشته، معمولا هم تو این 8 سال حالا سال یه اجلاسی دو اجلاسی خبرگان داشته، این اکاسی پیدا نمی کرده اخبارش، لذا اونا هم یادشون رفته که اصلا خبرگان برای چی ما بریم پای صندوق، نه نونی برای ما میشه نه آبی برای ما میشه. اما شوراها قضیه ایست که لمس میکنن، میخواد شورای شهرشون رو زمام امور عرض کنم که شهرداری و رسیدگی به امور روزمره مردم سر و کار باش داره. از این جهت احتمال این که تو اون شور رو عرض کنم که نشاطی که مردم برای حضور پای صندوق ها در هر استانی در هر قسمتی برای شوراها دارن برن پای صندوق رأی بدن به شوراها و غفلت بکنن از اینکه در خبرگان هم رأی بدن، برای به قولی که میگفت صندوق ها کنار همه، اما بالاخره اون عنایت و ویژه‌ای که برای اهتمامی که برای خبرگان برای شورای شهر هست برای خبرگان نیست، وقت یه وقت در نتیجه اعلام بشه که ملت برای شوراها مثلا فرض فرمود 30 میلیون پای صندوق ها اومدن، برای خبرگان مثلا 20 میلیون، این یه اشکال دقیقی است که بعضی ها دارن، لذا باید اهتمام بیشتری بشه، هر کس به هر کیفیتی میتونه توجه دادن به مردم. ما معتقدیم که همینجور که عرض کردم مردم علاقمندن هم به روحانیت هم به رهبری هم به نظام، برای نظام خیلی ارزش قائلن، تمام این مشکلات رو تحمل میکنن، خم به ابرو نمیکنن برای حفظ نظام. منتها این که اهمیت خبرگان و این انتخابات تا چه حده، این برای مردم تبیین نشده. اگر تبیین بشه واقعا ما معتقدیم که کسی باقی نمیماند، مرد و زن، پیر و جوان، مگر اینکه پای صندوق های رأی حاضر میشن، منتها تبیین نشده براشون. از این جهت این احتمال هست و امیدوار هستیم که جوری بشد که انشاءالله مثل همیشه خداوند عنایتش رو نسبت به این نظام و مسئولین نظام هیچ موقع دریغ نفرموده، در این قسمت هم انشاءالله با سربلندی و سرفرازی انشاءالله از این انتخابات بیرون بیان. عرض کنم که مسئله به اینجا رسیده بود که در جایی که شبهه باشد، در موارد شبهه حد جاری نیست. میزان در شبهه چیست؟ گفتیم 3 احتمال هست. یک احتمال مرحوم سید صاحب مصابیح داشت که 3 فرض آوردن. فرمود شبهه مال اونجایی است که شخصی اعتقاد به حلیت پیدا کرده است، در واقع حرامه، و چیز حرام و زنا حدم داره، منتها این اعتقاد به حلیت داره، مثل کسی که غریب العهد به اسلام اصلا نشنیده حرمت را، یا اینکه نه جوریست که جاهل به حرمته اما مقتفر است شرعا، این جهلش در جهلش معذوره، مثل اینکه گفتیم بیانه اقامه شد، بیانه اقامه شد که این زن مطلقه است، اینم با او ازدواج کرد بعد کشف خلاف شد، خب این نمیشه گفت زناست، این حجت شرعی بر حلیت داشت، بیانه بود، استصحاب کرد بقای از کنم که جواز را استصحاب کرد، عدم تحقق رضا را مثلا، یا اماره قائم شد، مجتهدی است در جای اماره براش قائم میشد، به استناد اماره فتوا میده، بدکش به خلاف میده. اینجا گفتیم اینم باز شبه هست. یا سوم اونجایی بود که اصلا تکلیف نبود، مثل در مورد عرض کنم که سکران یا نائم یا مجنون. این سه مورد رو مرحوم سید فرمود شبه هست، موارد شبه هست که حد مرتفعه. مرحوم صاحب ریاض فرمود نه، اعتقاد به حلیت لازم نیست، ظن به حلیت کافی است. هر جا مظنه به حلیت پیدا کرد و اقدام کرد، کشف خلاف شد، میگیم شبه است. ولو ظن غیر معتبر، عرض کردیم مثل مثلا یه نفری که به اعتمادی به قرش هم نیست، یه نفر شهادت میده که این زن مطلق است. ولو عدل یا عدل، عدل واحد حجت نیست، بیانه نیست. ولو عدلم نیست، یه نفر غیر موثق اومد خبر داد که این مطلق است، یا خبر داد شوهرش فوت شده، اینم به مظنه این که این مطلق نیست، مطلق است، شوهر نداره، یا رو مبنای مرحوم شهید صاحب مسالک توهم، نه فقط ظنم لازم نیست، توهم حلیت بکنه، از قول فرد غیر موثق به ذهنش بیاد طرف مرجوع که این مطلق است، باش ازدواج کرد، نزدیکی کرد، وعد کرد، بعد کشف خلاف شد. اینجا رو مبنای صاحب ریاض یا رو مبنای شهید میگه باز اینجا چیه؟ شبه است. ولو اعتقاد نداشته، حجت شرعی هم نداشته. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه از عبارتشون برمیاد که همون نظر سید رو قبول کردن، لذا فرمود و کذا لا حد مع الشبه، در جایی که شبه هست حد نیست، وقت توضیح میده به ان اعتقد فاعله الجواز ولم تکن کذلک، اعتقاد به جواز، اعتقاد به حلیت پیدا میکنه ولی در واقع لم یکن کذلک، در نفس الامر حرام، این مطلقه نیست، عرض کنم که این حکم اینه ولی اعتقاد به خلاف بده همون حرف مرحوم سید، یا مغتفر است در جهلش، همون که استناد به بیینه و امثال اینها میکنه. پس مرحوم امام هم قول سید رو قبول کرده. عرض کردیم مرحوم خویی هم همینجور قول سید رو قبول کرده. از عبارت مرحوم صاحب جواهر هم در اینجا و در کتاب نکاح برمیاد، گرچه ظهور دارد که برگشته از فرمایش، ولی در کتاب نکاح رسماً قول مرحوم سید رو قبول میکند، استدلالم براش میکنه که عرض کردیم اون تا ما عرض کردیم یه شبهه اینجا هست که میشه خدشه‌ای در کلام مرحوم سید باشه، و او این است که ظاهر عبارت مرحوم سید و مطلب ایشون اینجور می نماید که در جایی ایشون مورد رو مورد شبهه می داند که تکلیف واقعی از فعلیت افتاده باشد. فرض اولشون بود اعتقد بالجواز، خب کسی که قریب العهد به اسلامه اصلا نشنیده زنا حرام است، اعتقاد به حلیت داره، تکلیف واقعی براش فعلیت نداره. و همچنین مورد دوم، یه شخصی بیانه براش قائم شد که این زن مطلقه است، بنابراین با حجت شرعی اقدام به ازدواج میکنه، بیانه داره، استصحاب داره، اماره داره بر حلیت، بعد کشف خلاف میشه، خب اینجا شبه هست. توجه فرمودیم فعلیت در این مورد باسی حکم واقعی از کار افتاده، در جایی که مجتهد با اماره فتوا میده یا مثلا در جایی به استناد بیانه حکم میشه، دیگه واقع فعلیت ندارد، ولو خلاف این هست واقع. ما اینجا رو میگیم مشهد به واقع نرسیده است، معذورم هست با اون واقع فعلیت نداره. الان در مورد سومش هم مثل سکران و نائم، خب اونجا هم تک واقعی نیست. پس یه ملازمه در عبارت مرحوم سید پیدا میشد، ملازمه است بین حکم واقعی و ثبوت حد. هر جا حکم واقعی فعلیت داره حدم ثابت است، هر جا حکم واقعی از فعلیت افتاد مثل این سه مورد حد هم ثابته. ما میخوام عرض کنیم که این فرمایش مرحوم سید درسته به جای خودش، اما ما از علو حدود تدرع به شبهه بیش از این میفهم، بالاتر از این میفهم، برای اینکه ظاهر این حدیث که میفرماد علو حدود تدرع به شبهات این است که پیغمبر در مقام بیان تخفیف منتن علی المکلفین مثل رفع ما لا یعلمون، چجور حدیث رفع رو میگیم منت است؟ چون نمیدانی رفع، مزدر شدی حکم مرفوع است، چجور رو میگیم منته؟ اینجا میفرماد علو حدود تدرع به شبهه، یعنی هر جا شبهه شد منتن علیکم حکم رو برمیداری، حد رو برمیداری. لذا معروف است، مشهور است که این مطلبی است خیلی روشن که میگن بنا اشاره در حدود بر تخفیف است، مذاق اشاره در اجراء حدود بر تخفیف است. این خیلی معروف و مشتهر است، همه جا به همین حرف تمسک میکنن که بنا اشاره بر تخفیف در اجراء حدود. از کجا میگیم بنا اشاره بر تخفیفه؟ از همین الحدود میفهمه، از بیان الحدود تدرع به شبهات میفهمیم یه منتیست گذاشتن بر مردم، تخفیفیست به مردم داده شده. پس باید اگر میزان اینه که منتن و تخفیفن مثل رفع مالایی الان فرموده، پس باید مال جایی باشد که حکم واقعی هست، فعلیت داره، اما منتن میگیم چون شبه هست برداشتیم، حد جاری نمیشه، نه اینکه چون تکلیف نیست. خب اونجا که تکلیف نیست که ما نیاز به الحدود تدرع به شبهات نداریم، میگیم تکلیف واقع فعلیت نداره، پس حدم نیست. گفتیم از این رب از این حدیث بیش از این ما میفهمیم، باید بفهمیم که منتن با اینکه تکلیف واقعی فعلی است و قاعدتن باید حد جاری بشه، اما چون شبه است با وجود فعلیت حکم واقعی برای خاطر شبه حکم حد برداشته میشه. خب اگر اینجور استفاده کردیم، پس باید همون حرف مرحوم صاحب ریاض رو بزنیم، حرف مرحوم شهید رو بزنیم، مثل اونجایی که یه کسی، یه شخصی میرسد مورد اعتمادم نیست، بهش میگه این زن مطلقه است، حجت شرعی نیست، اما این از قول او مظنه پیدا میکنم، زن غیر مطلق، با مظنه که از قول من لا یوثق به قوله، از مظنه از قول او پیدا کرد و با مظنه حلیت رفت وعد کرد، ازدواج کرد و وعد کرد. اینجا بگیم الحدود تدرع به شبهات، با اینکه حکم واقعی هست، هر همون حرف مرحوم صاحب ریاض، یا حتی بالاتر با توهم اینکه این زن مطلق است، حتی مظنن پیدا نکرده، همینقدر به ذهنش رسید که بابا این شوهرش اگر حیات داشت دیگه حالا اومده بود، بعد از این مدت طولانی مسنم بود رفت دیگه، حالا مرده. با توهم این که فوت شده اومد با اون زن ازدواج کرد، بعد کشف خلاف شد. میگیم اینجا همون توهم ایجاد شبهه براش میکنن. پس ما لازم نداریم بگیم اعتقاد به حلیت، اینجاست که شبهه است. حجت شرعی بر حلیت مثل بینه و استصحاب و اماره باشد تا بگیم شبهه است. نخیر، از خود این حدیث ما اینجور استظهار میکنیم که باید موردی باشد که حکم واقعی هست، فعلیت داره، اما چون یه مظنه به حلیت پیدا کرد، توهم حلیت پیدا کرد، همین موجب شد. این استظهار از این حدیث. یه جهت دیگه هم باز یعید و ذالک از خود حدیث، باز استظهار از خود حدیث از جهت دیگر. یکی از جهت بناء بر تخفیف هست عرض کردیم، یکی هم خود روایت فرماد ان الحدود، الحدود تدرع، یعنی باید حد باشد و دفع بشه. سالبه به انتفاع موضوع که نیست که بگیم حدی نیست و دفع شد، اگر نیست که دفع شدن نداره. این که فرماد علی حدود تدرع یعنی حد ثابته، اما تدرع به شبهه. کجا حد ثابته؟ اونجا که حکم واقعی فعلیت داشته باشه. اگر جایی حکم واقعی فعلیت داره حد ثابت است، مثل همین جایی که توهم کرده که حلال است اما در واقع حرامه، حکم واقعی هم فعلیت دارد. منتها همینقدر که توهم پیدا شد، شبه شد، میگیم حدی که هست ثابت هست تدره. اگر مذاق مرحوم سید رو بگیم، توجه فرمودیم، اونجایی که این علم به اعتقاد به حلیت پیدا کرده است، حد ثابته یا نیست؟ واقعیت نداره، فعلیت ندارد، پس حدی نیست. کدوم حد را بگیم تدره؟ حدی نیست. کسی که اعتقاد به حلیت پیدا کرده است، حکم واقعی براش منتفی است، شعنی شده، فعلیت نداره. حکم که فعلیت ندارد حد ثابت نیست. باید اینجور توضیح کنیم، حدی که علی فرض این که واقع حکم واقعی بود حد بود، اون حد تدره. این توجیه میخواه. اما رو مبنای مرحوم صاحب ریاض یا رو مبنای مرحوم شهید در مسالک حد ثابت است. روایت هم فرمود علی حدود تدره، یعنی حدی که هست چون شبه هست دفع میشه. هر سه مورد، موردی که مرحوم سید میگه حد نیست چون حکم واقعی فعلیت نداره. اینم یه جهت دیگه استظهار از خود روایت که الحدود تدره، پس باید حدی باشد ثابت باشه برای خاطر شبهه دفع بشه. اون سه موردی که مرحوم شهید فرمود هیچ کدامش حد ثابت نیست چون حکم فعلی با حکم واقعی فعلیت ندار. اینم عرض کنم که یه جهت که میتونیم بگیم اینم خودش یه شاهد است بر این که فرمایش مرحوم سید اشکال دشواره. اگر یه کسی ایراد بگیره اینجا که این حرف با حدیث صحیحه عرض کنم که یزید کناسی منافات دارد، اون اشکالی که ما میگیم، چرا در حدیث صحیح یزید کناسی سوال کرد که این زن در عده است، منتها و میدوند در عده است، میدوند عده هم در اسلام هست، نمیدوند مقدار عده چقدره. اگر سه سه ماهه باشد هنوز رفع نشده، کمتر باشه عدهش، این در عده است، مثلا 2 ماه گذشته، نمیدونه عده رو، میدونه که عدهی هست در اسلام، مقدارش رو نمیدونه، نمیردم سوال کنم، همینقدر به این که شاید دیگه عدهمون تمام شده باشه میره ازدواج میکنه، بعد معلوم میشد که زمان عده نگذشته بوده. این سوالش بود از امام. امام فرمودن که این حد برش جاری نیست، باید بره سوال بکنه. توجه فرموده امام فرمود ازا علمت ان علیها العده لزمت حل حجه، همینقدر که میدوند عده براش هست حجت براش ثابته، فتسأل، باید بره سوال کنه، حتی تعلم. پس امام فرماد این شبهه براش موجب رفع حد نیست. خب این همین شبهه است که ما داریم میگیم، که میگه شاید به توهم این که عدش تمام شده باشد میره ازدواج میکند، پس معلوم شد این شبهه قابل اعتنا نیست، امام فرمود حد براش جاری میشه، باید بره سوال کنه. پس این شبهه توهم حلیت، توهم انقضاء عده، مظنه انقضاء عده کافی نیست، از روایت اینجور میفهمیم، در حالی که ما گفتیم توهم کافی است. این اشکال کسی ایراد بکند که این حرف شما، این اشکالی که به حرف مرحوم سید میکنید با این روایت صحیحه منافات دارد. صحیحه میگه در جایی که این زن شبهه داره و نمیدوند آیا عدش تمام شده یا نه، به صرف توهم شاید تمام شده، شاید مظنه دارد به انقضا کافی نیست، باید بره سوال بکنه. اگر سوال نکرده ازدواج کرد بعد معلوم شد در عده بوده است، باید حد بخوره. این انقض جوابش این است که مورد حدیث با موردی که ما میگیم فرق داره. مورد حدیث ما هم میگیم اینجا حد باید بخورد، چرا؟ چون حجتی بر عرض کنم که حکم شرعی داره، الان یه حجت براش قائم است که این ازدواج حرام است. چی اون حجت؟ استصحاب. در اینجا استصحاب داره، میداند عده دارد، شک دارد که زمان عده گذشته یا نه، استصحاب بقای عده است. پس اینجا حجت شرعی بر تحریم دارد. با بودن حجت شرعی بر تحریم، توهم خلاف یا مظنه بر حلیت معنا ندارد. ما میگیم در جایی که مظنه حلیت، توهم حلیت باشد شبهه است. اینجا با وجود استصحاب که حجت شرعی است، دیگه نمیتوند بگه من توهم دارم که شاید حلال باشه. نخیر، استصحاب میگه حلال نیست. پس ما جایی رو میگیم که یه همچه استصحابی نباشه. روایت مال جاییست که این علم دارد به عده، فقط شک دارد که مقدار زمان رو چون نمیدونه آیا گذشته یا نگذشته. اینجا استصحاب یک حجت شرعی بر وجود تحریم داره. با حجت شرعی بر وجود تحریم معنا ندارد کسی عرض کنم که توهم حلیت بکنه یا مظنه‌ای به حلیت پیدا کنه. بنابراین پس منافات با اینم ندارد. به نظر می رسد که قول مرحوم صاحب ریاض و قول مرحوم شهید این اولا و ارجح باشه. در ذیل امام فرماد که فلو جهل الحکم، در همین مسئله فلو جهل الحکم ولیکن کان ملتفتن و احتمل الحره حرمه ولم یسأل فالظاهر عدم و کونه شبهه. این معلومه در جایی که جاهل به حکم است، جاهل مقصر، میداند حکم واقعی هست یه حرمتی هست، التفات بهش هم داره ولی نمیره سوال کنه چی اون حکم. یه چیزی به گوشش خورده که یه وطی حرامه، اما حالا شرایطش چیه، زنات چیه، کجاست که اون حرامه، ملتفته به جهلش هم هست، میدوند مسئله رو نمیدونه. الان یک وطی میخواد بکند، نمیدوند حلاله یا حرامه، ملتفت هم هست که نمیدونه. یه حرمتی هست و این جاهل بشه، ملتفته به حکمه و نمیره سوال بکنه، اینجا میگن مقصره و حد برش جاریست. اینجا خب بلا شبهه اون ادله‌ای که دلالت میکند بر وجوب تعلم احکام، که هر کسی باید برید احکامش رو یاد بگیرد، مخصوصا اگر ملتفت هم هست که نمیدونه و الان میخواد یه وطی بکند و احتمال حرمت میده، حکم رو نمیدوند، جاهله، عرض کنم که مقصر هیچگاه معذور نیست. پس بنابراین بحث ایشون که امام فرمود لو جهل الحکم ولکن کان ملتفتا، ملتفت به جهلشه، و احتمل الحرمه، احتمال حرمت هم میده الان ولم یسأل، نمیره سوال بکند، فالظاهر عدم کونه شبهه. اینجا ما میگیم اینجا شبهه است، اما اگر در همین حال که جاهل به حرمت است، ملتفت به جهلش هم هست، اما ظن به حلیت پیدا کرد، از همون که قول یه شخصی که غیر موثق بود بهش گفت این مطلق است، اگر توهم حلیت یا ظن حلیت آمد شبهه میاد، اما اگر یه همچه توهمی براش پیدا نشده است، مسئله رو هم نمیدونه، میدونه در مسئله رو نمیدونه، احتمال حرمت هم میده، قاعدتا معذوره، چون اون ادله‌ای که میگه تعلم احکام واجبه اونا لغو میشه اگر بگیم اینجا معذور است. اونا میگه باید احکامش رو یاد بگیره، کسی که میداند ملتفت هم هست که جاهل به حکمه، الان هم در معرض محل ابتلاس براش، میخواد وقت بکنه، خب اینجا واجب است بره سوال بکنه. این فرض امام مال اونجایی نیست که توهم حل یا ظن به حل پیدا کرده باشد، مال اونجاییست که التفت الحرمه، التفات به جهلش هم دارد اما نمیدوند که آیا الان این وقت براش حلاله یا نه، باید بره سوال بکند و چون سوال نکرده براش معذور نیست و حرامه. این مسئله تمام. حالا مسئله ششم انشاءالله فردا بحث میکنیم. و سلام با حالا سیدنا.